أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خداوند را شاکریم که در سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم دوباره توفیق شد تا جمعی داشته باشیم، دور هم جمع بشیم و به برکت مطالب ناب شهید بزرگوار ما هم تأملی داشته باشیم در مورد وقایع زمان خودمون و مخصوصا مسئله فلسطین که امروز به تعبیر مقام معظم رهبری مهمترین مسئله جهان اسلام بلکه جهان بشریت هست. مسئله فلسطین امروز سعیمون این بود که با مروری بر آثار شهید بزرگوار یه بابی رو باز بکنیم امسال در باب فلسطین. از استاد عزیز جناب استاد طاهرزاده هم متشکریم که این وقت رو به ما دادن در محضر ایشون باشیم و انشالله از بیانات ایشون و مطالبشون هم استفاده میکنیم. عزیزان هم هر جوری میتونن انشالله توی بحث حضور پیدا بکنن. سبک جلسه به سبک گفتگو محور هست انشالله. ما این فرازها رو میخونیم. دوستان اگر نکتهی زیل بحثای حاج آقا و زیل بحثای شهید انشالله اگر مطلبی به ذهنشون رسید یا خواستن مطرح کنن انشالله در خدمتشون باشیم. خب حاج آقا ما با اجازه شروع کنیم متن. بسم الله الرحمن الرحیم. قدس مظهر جراحتی است که بر قلب امت اسلام وارد شده است و این جراحت را جز به خون نمیتوان شست. امروز وعده های قرآن بیش از پیش به تحقق نهایی خیش نزدیک شده است و امت اسلام دریافته است که چگونه باید برای آزادی قدس اقدام کند. قدس جلوه برکت خدا و پله نخستین معراج انسان است و مسلمین برای دستیابی به اهداف نهایی اسلام چاره ای ندارند جز این که بر قدس شریف دست یابند. باید این نکته بسیار شگفت را دریافت که چگونه این وقایع تاریخ آینده کره زمین را به جانب تحقق وعده های قرآن می کشاند. سوره اسراء را بخوان و خصال یاوران مهدی را بنگر. آری برادر، وقت آن رسیده است که یک بار دیگر نشانه تحقق وعده های الهی را در آنچه می گذرد ببینیم و با یقین بیشتر پای در راهی نهیم که از کربلا به سوی قدس می رود. ملاجا در خدمتون هستیم اگر نکته.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما عنایت بفرمایید که این صحبت ها توسط مرحوم شهید آوینی با چه افقی گفته شده است. من برم خدا را بعدم باش زحمت میکشم بقیه نکاتی را که راجع به قدس یا کلن فلسطین این مرد مطرح کرده است. ما کی رو برون؟ شهید آوینی کیه؟ به چه معنا ما باید در سالگرد شهادت ایشون در واقع ما میخوایم بیشتر به بهانه قدس شهید آوینی رو بازخوانی کنیم و باز در منظر نگاه شهید آوینی که درست انشاءالله بتونیم ببینیم حالا دوباره قدس رو نگاه کنیم یا جریان اخیر فلسطین رو نگاه کنیم. و پس بیشترین تأکید بنده الان یاد داشته مختصری کردم در این رابطه اینه که آخه این مرد کیه؟ چطوری این آقا به قول معروف از چه تباریست شهید آوینی که اینجوری حرف میزنه؟ همطور که هم یاد داشتم تو این قضیه عرض میکنم حضور شخصیتی خاص که در دل انقلاب اسلامی به نوعی روشن فکری دعوت میکنه. این مهمه برای من. خب نه مقابل جمهوری اسلامی است مانند روشنفکران مبتذلی که شما امروز باشون روبرو هستید، و نه هم که یه جوری بیرون از روشنفکری است، و نه هم که حالا اگر که بیرون روشنفکری یه عده‌ای خواستن باشن متاسفانه و اون ابتذال تحجر رو گرفتار شدن، ما الان با یک کسی رو بریم که نمیتونی بگوی مثل مذهبی های عادیست. من خطر ناتوانی برای فهم تاریخ رو در مذهبی های عادی میبینم، بیرون تاریخ هست و خیلی عجیبه. تقریبا ما با بعضی هاشون سر و کار داریم. این بیرون تاریخ بودن فاجعه بزرگی است که در بعضی مذهبی ها پیدا شده است. حالا تهجر یه بحث است، نه همون انقلابی های خودمون بیرون تاریخ هن. به اندازه ای که آوینی نیستن بیرون تاریخ هن. خب و حالا این طرف قضیه، این مرد، این روشن فکری که اگر امروز کسی روشن فکر نباشد در دل انقلاب اسلامی، یا روشن فکر مبتذل است که شما تعجب میکنین دیگه، الان از زبان روشن فکران ما یک کلمه راجع به غزه و فلسطین حرف نمیشنوید و این فاجعه از روشن فکر هستن. همیشه معنیش این بوده است تو دنیا اینجوریه دیگه، یعنی کسانی که دائم شخصیت زیر سوال بردن جهان مدرن رو پیشه خودشون قرار دادن. حالا اینا به چه روزی افتاد؟ عجیبه که به روزی بیفتن به جهت اینکه میخوان مقابله کنند با جمهوری اسلامی، از زلال ترین صحنه همین امروز غافلن. حالا بعد جملات مرحوم شهید آفینی ها میخونه که درست عکسش، این کجا این حضور را داشته است؟ که من دوتا حرف پس دارم. یکی این که اولا این مرد روشن فکر است به معنای واقعی، نه یه آدم سنتی ساده است، هرچند که از سنت نبریده است، نه یک روشن فکر منقطع از سنت است. خب اینجاست که تاکید بنده اینه، شهید آوینی یعنی حاضر شدن در جهان و تاریخ با حضوری قدسی و درک انسان مدرن. شما بخواهید نخواهید این محض سوبژه مدرن اصطلاح هم میگن. یعنی خیلی عجیبه که ما با آوینی یه نوع روشن فکری پیدا میکنیم که شدیداً نیاز است امروز که بشر جدید را سوبژه مدرن را بشناسیم. من خیلی دلم میخواد که این رفقای مذهبیمون رو روشن فکری فکر کنن و بعد روی روح فکری آقای آوینی، شهید آوینی، این حساسیت ایشون که شاید از خیلی مدعیان در فهم جهان غرب و جهان مدرن، به اصطلاح همون میگن انسان مدرن یا سوبژه مدرن، فکر کرده است، خوب فکر کرده است، وگرنه آوینی نمیشد. ولی حالا پس اینا دوباره میخونم، شهید آوینی یعنی حاضر شدن در جهان و تاریخ با حضوری قدسی و درک انسان مدرن بدون غرب زدگی که روشنفکران ما نتوانستن این حضور را درک کنند و گرفتار تأخر تاریخی شدن. خیلی بحث مشخصه. بعد این تأکیدم میکنم، بعد با هم دیگه باز میخوایم صحبت کنیم، خودآگاهی تاریخی به صورت شهید آوینی معجزه عبور همه مشکلات فرهنگی امروز ماست. اگر ما آوینی زودتر آورده بودیم در صحنه، این ریزشی که در زن زندگی آزادی از جوانامون داشتیم پیدا نمی‌کرد. بخواید نخنن درصد جوانای ما همشون اینه که کاری بکنن ولی بلد نیستن چه کار کنن. آوینی بزرگ فهمید چه کار بکنه و چه کارهایی. من حتی دارم میخواد عنوان این جلسه امروزمون باشد آوینی و آینده آینده ها. و امروز هم من به شما بگم
اگر آوینی را ما با جدیت یعنی روشن فکری که در سبک حضور تاریخ انقلاب اسلامی حاضر شده است، من روشن فکریش باز تأکید دارم ها. یعنی بچه مذهبی ها آوینی ها ببرن خرج خودشون بکنن، آوینی ها کشتن، یقتلون نبیین به غیر الحق، یکی معناش همینه. روشن فکرا که الحمدلله اینا موفق نشدن که آوینیا بخوان خرج خودشون بکنن، اونم آوینیا کشته. ما یه جا خاص واسدیم، تاکید بنده اینه خودآگاهی تاریخی به صورت آوینی معجزه عبور از مشکلات فرهنگی را به همراه دارد و نوعی تحول در گفتمان امروز و فردای ما ایجاد میکنه. ما هنوز با آوینی سخن نمیگیم، یعنی از طریق شما واقعا این معجزه همین روایت فتح ها ادامه دادیم؟ ندادیم. یعنی ما آوینی را نتونستیم ادامه بدیم. حالا اینا شاهدایی که میارید حالا معلوم میشه دیگه. خب پس حرف من اینه، اگه ما حساس به آینده هستیم، آینده نوعی از مواجهه را از ما میخواد که اگر روشن فکر نباشی جوانمونه میدوسته، و اگر روشن فکر بگو مبتذل خود فروخته باشی با جوانم نمیدوزه. ما در یه پل صراط ایستادیم الان. حالا و حالا شاهداش من نمیخوام خیلی پر حرفی کنم، رفقا رو این فکر کنن که رو تک تک جملات شهید آوینی وقتی میمونه، واقعا آدم تعجب میکنه. من هم تو حاشیه یادداشت کردم این جمله که تاریخ آینده بشریت رو باید روش با این حضور تاریخی که آوینی متذکر میشه فکر کنیم. حالا میخونیم با هم دیگه. حالا اینا با هم دیگه بعدنا ببینیم چقدر میتونیم صحبت کنیم. نمیخوام خیلی خسته کنم رفقا را، همم باید فکر کنیم رو این که اگر مهدی امت از ماست به تعبیری که وجود حضرت پیامبر فرمودن، خب به چه معناست؟ اگه اونا بفهمیم میفهمیم که آوینی چقدر برای آینده ما حرف دارد. و دوباره تأکیدم تو همین است که روشن فکری در عین قدسی بودن. وقتی حالا حاشیه قضیه روشن فکری به چه معناست، میشه دادم در جهان نباشد، در انسانی که سوبژه شده از سوبژگی انسان حاضر نباشد و آینده داشته باشه. نه، همونطور که مهدی امت از ماست چیزیست بیرون از تحجر دوران اموی، الانم اگه آینده به یه معنا از آن ماست از طریق آوینی، چیزیست که نه تحجر نه روشن فکری. حالا عوض میخوام، شاهد خیلی داریم رو تک تک جملات ایشون ما این سوال داریم. تو اینا رو از کجا گفتی؟ تو از کجا، از تو دل انقلاب سنگ، حالا میخونین دیگه، آینده ای را دارید میبینید که حقیقتا خیلی تعبیرها قشنگ سلام رسید که از دستهای خالیه که فقط سنگ داره دا فلاخون، شما تمام پیروزی آینده را مقابل همه توانایی های تکنیکی جهان مدرن میبینید. نمونه جزئیش شما دیگه تو حالا این به اصطلاح طوفان الاقصا یه چیزی بود که شما در انقلاب سنگ باید میدیدید، و فردا این رو ما خیلی بیش از امروز داریم حس میکنیم انشاءالله. عزم خوام بفرمایید. بفرمایید.
دوستان کسی نکته این مسئله ای که خود شهید
بفرمایید
به این نکته ای که میفرمایید میفرمایید که روایت فتح رو اصلا ما رو همین بنا گذاشتیم چون قرار بود سیال باشیم. و این حالا این بحث هر جایی که یه جمودی احساس میشه انگار قرار نیست که ما بمونیم توش، یعنی و هر جایی که بتونه ما رو متوقف بکنه باید ازش بیایم بیرون و حرکت کنیم. این مجموعه روایت فتح رو آوینی میگه ما یه جوری بود که هم از یه طرف جهاد سازندگی بودیم، از طرف جهاد سازندگی نبودیم، از طرف تلویزیون بودیم، از طرف هم تلویزیون نبودیم.
و همیشه باید این طور باشیم. خیلی عجیبه، در دل جهان مدرن ولی نم محکوم به حاکمیت اون. خیلی نکته خوبی. و شما و ما اگه این غفلت کنیم اسیر میشیم. خیلی نکته خوبی.
خب فراز بعدی رو که وارد این مقاله یعنی مستند انقلاب سنگ میشیم، اون عبارت قبلی از روایت فتح بود. بعد از اینکه شهید بزرگوار به صحنه فلسطین میپردازند، در فرازهای شهرها رو عقبه تاریخش رو اون سرزمین مقدس بودن فلسطین رو تعبیر میکنن، این تعبیر رو میفرمان: اسرائیلیان به حاکمیت چند روزه خیش بر فلسطین و این حرم مقدس قرار نشوند. بیت المقدس روزهای سختی را در پیش خواهد داشت و از پس آن به آرامشی طولانی دست خواهد یافت. تقدیر تاریخ در جنگی که میان مسلمانان با اشغالگران کنونی فلسطین روی خواهد داد معنا خواهد شد.
عجیبه.
بیت المقدس معرج پیامبر اسلام و پاره قلب ماست. چگونه می توانیم که آن را به دشمن واگذاریم و چشم از غیرت دینی خیش بپوشانیم؟ بیت المقدس، بیت المقدس آماده باش، سپاه محمد صلی الله علیه و آله خواهد آمد. اللهم صل علی محمد.
خودتون روش فکر کنید، تقدیر تاریخ در جنگی که میان مسلمانان با اشغالگران کنونی روی خواهد داد معنا خواهد شد. رو این چی دارید میبینه تو صحنه؟ کی؟ وقتی که انقلاب سنگه، بگه آقا این تاریخ یه معنای تقدیرش یه معنا پیدا میکنه. و حالا انشاءالله بیشتر روش فکر میکنیم که اگه تفکر تاریخی نیاد به صحنه، مشهور است دیگه این سخن، هرچه بگید نقل روزمرگیست، نقل روزمرگی. حالا میخواین تفکر تاریخی داشته باشید، باید در دل سنگ، در دل انقلاب سنگ ببینیم که این تاریخ یه معنای خاصی داره پیدا میکنه. و ما اینجا کوتاهی کردیم، ما نتونستیم این را خودمون و بقیه بفهمیم که تقدیر تاریخ کجا معنا پیدا میکنه. شما حالا الحمدلله تو این جریانای اخیر نمونش بید، ما چرا بلند شدیم رفتیم سوریه دفاعی؟ که برای که میفهمیدیم تاریخ ما یعنی اونجا. انه چرا ما به حمدالله با این نگاه حضرت آقا بین سلاتین بلند شد؟ این نشون میده دارن در یه حضور تاریخی خودشونو معنا میکنن و تاریخ معنا پیدا میکنه. جملات عجیب اینه که کی اینا گفته شده؟ وقتی که به ظاهر این صحنه های اخیر نبوده، چرا ایشون اون روز اینجا حاضر است؟ و این برای ما مهم است. بفرمایید. پیشگویی نیست، حضوره. پیشگویی مزخرفه. حضوره پیامبر ما، حضور آینده را دارن در خودشون حس میکنن. این معنای زندگیه. بله، خیلی نکته خوبیه.
هرچی میاد جلو، آقا این تیمه مطالب قبل هم بوده،
حادثه قبلا بوده، مطلب نبوده، ویرانی ها توسط دشمن بوده است. ولی این فهم، فهم انقلاب اسلامی ذیل حضرت امام، بله، همین که میفهمید ما از چگونه عبور کردیم. ما در حضور بعد از حضور هستیم. همین متنی که خوندین یه تیک قبلش هست، آیا این ویرانه ها بار دیگر ساکنان خیش را باز نخواهد یافت؟ مثل روز روشنه که دیگه جهان جهان دیگه شده است دیگه. باز جمله را خوب دارین دیگه، مثلا چرا به قول خودتون این از آرامگاه عز الدین قسام میترسند که آرامگاه این مردا پارکش میکنن؟ این همون نیست که از جسد مبارک حضرت ابا عبدالله ترسیدن؟ چون این همه تو این جسد آینده هست. این مرحوم حاج قاسم سلیمانی اینجاست، میفهمید این همه در این صحنه هایی که دارد پیش میاد آینده هست. به همین جهت خیلی عجیبه، باز جمله را از خودتون دارین دیگه، میگه که اسرائیلیان به حاکمیت خود مغرور نباشند. جمله آخرین، چگونه میتوانیم آن را به دشمن واگذاریم و چشم از غیرت دینی خود بپوشانیم؟ یعنی شما کدوم از اون حاضر نیستیم که به خاطر غیرت دینی تکه تکه نشین؟ اصلا تکه تکه شدن از موندم. ما اینجاییم، ما به حمدالله در مسئله فلسطین جای عجیبه هستیم. و این مرد چطوری در این جای عجیب اینقدر خوب حاضر بوده است؟ چگونه میتوانیم آن را، یعنی بیت المقدس را، به دشمن واگذاریم و چشم از غیرت دینی خیش بپوشانیم؟ بله بفرمان.
من بریم عبارت
بفرمان رفقا، هر چی را دارن تصمیم بگیرید بگید، حرفی حسابی میزنید.
قسمت دوم
عرض سلام میدونیم
شهید بزرگوار این آیات سوره مبارکه بقره رو ابتداعاً ترجمه فرمان که مربوط به داستان تالوت و جالوت هست. پس چون تالوت لشکر کشید، سپاه خیش را گفت: خداوند شما را به نهر آبی آزمایش کند، هر آن که از آن بسیار بیاشامد بر آیین من نیست، و هر آن که هیچ نیاشامد یا کف دستی بیش بر نگیرد هم آیین من خواهد بود. همه سپاه تالوت از آن نهر آشامیدند جز عده قلیلی از آنان. پس چون با دشمن مواجه شدند، گفتند: ما را تاب مقاومت در برابر جالوت و سپاه او نخواهد بود. آنان که به لقای خداوند امیدوار بودند، گفتند: چه بسا گروهی اندک به اذن الله بر گروهی کثیر پیروز شود، و خداوند با صابران است. و چون به میدان مبارزه با جالوت و سپاه او برآمدند، گفتند: خدایا به ما صبر عطا کن و ما را ثابت قدم دار و بر قوم کافران پیروز کن. پس به اذن الله آنان را شکست دادند و داوود امیر آنها جالوت را به قتل رساند، و خداوند به او پادشاهی و فرزانگی و علم عطا فرمود. و اگر نبودان که خداوند بعضی از مردم را در برابر بعضی دیگر برمی انگیزد، زمین فاسد می گشت، ولیکن خداوند بر اهل عالم از سر فضل و کرم رحمت می آورد.
دارین دیگه بحثا خیلی عجیبه. سال همینه چون آخرش حضرت دالوت داوود به یه سنگ دقیقا یه فلاخون پیچون پیچون رفت زد پیشونی تالوت را از بین برد. داستان عجیبه که آوینی چقدر خوب میتونه، ما داریم آوینی را میخواییم بخونیم به یه معنا، چطوری تطبیق میده که این جریانی که در قرآن پیش اومده و بنی اسرائیل ادعا دارن مالشونه دیگه، بعد میبینین که درست الان عکسشون میشه. و اینم خیلی عجیبه که الان شما دیدین که ما تو دل همین هماوردی سه تیپ شدیم دیگه. یه دهی که از آب خوردند و شدن خیلی ها که خودتون میدین آقازاده ها، یه عده‌ای یک کمی خوردن قرفتون، و همونم داریم که کیا گفتن لا طاقت لجالوت. دقت کنه آیه را، همینا اینا اومدن با ما، اما کنار حاج حسین خرازی ها بچه های ما با نستادن. آخرش مزاحمت ایجاد کرد. اما اونایی که گفتن کم منفعت قلیله، نه ما وامیسیم. و الان حضرت آقا و آوینی ها و بچه های ما اینان که اینجا واستادند و حالا متنشو دارین، میگه در بدون تردید همان سان که داوود بر جالوت فاقد آمد، ارتش اسرائیل نیز ناچار است که در برابر مبارزان فلسطینی سر تسلیم آورد. داریم آوینی میخونیم ها، یعنی آوینی تو کجا اینا میبینی؟ و ما به قول شما چه نسبتی با تاریخمون پیدا کنیم که این را، یعنی الان هم شاید همه حالا هم دو گروه هن دیگه، یه ده میگن نه دیگه هن اسرائیل که میخواد بکشد، از دیدین که این روزا کشیده است از باری که بیرون که میخواد مثلا رفح را بزنه با اینا، نه یه نه هرچی میخواه بشه. این صحنه صحنه ایست که هرچه ما جلو بریم با روح استکباری استکبار درگیریم و این خودش معناس خیلی بیش از من بلدید. من نگفتم، این آقای علیزاده که روزنامه های دنیا رو خوب نگاه میکنه گفت عجیبه که هیچ روزنامه ای هیچ سخنی نگفته از که این مردم غزه با این همه فشار یک کلمه اعتراض به حماس داشته باشه. حقیقتش من تا این گم گفتم نکنید یه گوشه ای یه چهار تا باشن این بگه که من هم بالاخره دستشون است اینا روزنامه دنیا، معلوم میشه که یه تقدیری را داریم میبینیم و این انقلاب اسلامی را این طور دیدن، یعنی با آوینی زندگی کردن. باز عنایت دارین دیگه، نهضت انتفاضه اکنون نهضت انتفاضه یاست انقلاب سنگ، انقلاب سنگ سراسر فلسطین اشغالی را اشغال کرده. بعد می فرماد که انقلاب اسلامی این را نشان داد که آنچه مهم است اراده و صبر است. خیلی تعبیر خوبه، اراده و که حضرت آقا همون روزای اول طوفان الاقصا فرمودن جنگ اراده هاست. یکی ارادش اینقدر زیاد، یکی هم دیدین که ارتش اسرائیل النبه نتانیاهو گفتن که شما اگه بخواییم به رفح حمله کنید توانی برای این که ما بتونیم با همراهی کنیم نداریم، خداشو. و ما این حواسمون نیست که یه همچی جایی هستیم. اگر محرومان جهان بخواهند در انتظار پر شدن دست هایشان بمانند، هیچ انقلابی شکل نخواهد. تعبیر چه تعبیر، ما خودمون بگن اگر، دوباره میخونم، محرومان جهان بخواهند در انتظار پر شدن دست هایشان بمانند، هیچ انقلاب. همون حرف خون بر شمشیر پیروزه، داره پیش میاد این مسئله و به حمدالله میفهمند. شما دیدین که این ملاقات اسماعیل هنیه با حضرت آقا خیلی عجیب بود که هم اسماعیل هنیه داره میگه که نه ما داریم خوب میریم جلو، هم به تعبیر آقای حضرت آقا چقدر آرامن، انگار که فتح شده است. اون چیزی که ما هنوز نمیبینیم اینا دارن درش میبینن. بفرمان، ببخشید رفقا صحبت بفرمان.
این تعبیری که هم شهید آزو میداره در مورد صحبت میکنه و هم ما با باشن که خواهی مرسه بشن به هرچی میشه آدم در مورد شکر قد میکنه، یا حالا به قول خود شهید داریم با یه صداقتی میخواد سمتش بره، بیشتر در وقت به یه حضور ایمانیه.
بلکلا
حضوری که اولین پیکار رو هم آورده شدم تو خودشه، با صحنه ها و با حوادثی که مثلا تو ویرانه ها پیروزی هست، تو ویرانه ها آبادی هست، حالا توی اون خون پیروزیه. یعنی یه همچین چیزیه که حتی مثلا ما رو به اعجاب داره که خب آوینی توی اون زمان مثلا توی این صحنه چی میدیده. ما یکم شاید باری که به دوشمونه در مورد حالا این تاریخ، یکم انگار به زبان آوردن این صحنه است. یعنی اینکه ما این حضور ایمانی رو چجور میتونیم اصلا، حالا چجور هم که نمیشه، ولی میخوام بگم که این حضور ایمانی به ملاقاتش رفتن و درش ساکن شدن با این حوادثه که انگار مسئله ماست.
خیلی مهمه. خب بعد از پیروز اصلا همه چیز تمام بشه یه روزی، ولی خب ما خودمون کجا بالاخره ما قراره که چه راهی رو طی بکنیم. از این نظر هرچی آوینی داره میگه انگار، من حالا به خصوص اون جایی که شعر نزار رو میاره،
بله
من شاید یکم مثلا حالا سو تعلیم جمعه شعر نزار رو میاره، نزار اونجا میگه که سلام بر دیوانگان، دوران خرد سیاسی دیگر سر آمده است، اینگر شما بیایید و ما را دیوانگان دیوانگی بیایید. حالا جای دیوانگی مثلا مثلا ایما یا همون حضور بعد از حضوری که پیش اومده برامون، و شما حالا باز فکر کنم از این نظر میگید که باید به روشن فکری قدسی فکر کرد که بتونه این ایمان رو به زبان
بگید،
بتونه از این حضور بگید. یعنی جایی که طوفان و لحظا به نظر ویرانیه و شاید خون سرین ها، بعد حرفی پیش میاد مثلا از حضرت آقا که اینجا عظمت اسلام و عجیبه که اینجا اسلام عظمتش رو داره،
خیلی عجیبه.
از همون اول طوفان و لحظا با همین شروع شد، یعنی هرچی که بیشتر حس میکردی بیشتر حس باطنی بود نسبت بهش، وگرنه در ظاهر که کشته شدن ها بود. حتی اینجا اگر آدم چنگال های این جهان رو بیشتر میبینه توی فرق، که حتی اونجایی که میاد یک کمی قصه بکنی، اون قصه تو رو از اون حضور ایمانی که توی تاریخ داره پیدا میشه حتی انصرافت میده، حتی اینجا قصه خوردن و غم خوردن اون بچه همینجا میتونه مانع بشه. یعنی واقعا چه صحنه ایه که
احسن
ما حالا مثلا دوران که کم از شور طوفان و لحظا گذشت و من هم به این معنی منتظر شدم که به خفا بره و ما اونجا دوباره هی بخوایم پیداش کنیم، هی بخوایم از شهر بزنیم، بعد انگار حواسمون نبود که حرف زدن ما حرف زدن از سر فهمیدن نباید باشه. با شهادت مثلا با شهید زاهدی پیش اومد که با شهادت هاست که باید معنی پیدا کنیم. این راه ما یه چیز دیگه است، نمیشه که بگی که خب حالا طوفان و لحظا که نیست پس بیاییم از این که چرا نیست و چرا ما دیگر مثلا با شهر رو نکردیم حرف بزنیم. نه، اینجا یه نوع انتظار دیگه کشیدنه. یه خورده حس میکنم که ماجرا و قصه ما نسبت به قصه ها چیزی هم که آمین داره بشه اشاره میکنم و این رازمونه هست اینه که بتونیم این ایمان رو یکم
این مهمه.
یعنی من به نظرم اونجایی که شما میگید که خب آینده یا آینده هاست، یه بر قضیه نیست که شما میخواید از اکنون درش بیارید، برای همین در اومدن از اکنون و امروز ما چیه که باید اون یه جایی حاضر بشیم که آینده هست. نگاه اون جاییه که شاید زبان باز نکردیم برای شما، ولی تو کانال احساب نداره من اومده برای در نسبت با ما، در نسبت با خود قضیه یا شاید نسبت به سوی را
نتیجه
ما اینجا بتونیم این حضور رو بیشتر از طوفان و لحظه‌های درج بکنیم ازش.
من رو این تأکید به خصوص دارم که میفرمان چگونه باور کنیم، باوری که داریم ما چرا حواسمون نباشه. یعنی ببینین واقعا ما نسبت به صحنه ای که پیش اومده است ایمان داریم پیش خودمونیم. ایمان یعنی همین که ما میبینیم که این صحنه صحنه پیروزی حق بر باطل است. وقت به تعبیر خودم دیگه اینجا تعداد شهدای ما ما را از اون حضور که غافل نمیکنه. باز ایمان یعنی اینجایی که واسطید خوب جایی هست که ما داریم در واقع ایمانی که در صحنه هست را میخواییم بیشتر تجربه کنیم. خب مگه تو دفاع مقدس چی تو شد؟ تو دفاع مقدس مردم ما ایمانی که پیش اومده بود تجربه کردن، دیگه فرق نمیکرد که تو خط اول باشن یا پشتیبانی بکنن. این چیزی است که الحمدلله حالا هم آوینی به خوبی نماده یه همچی حضوریست به دلیل این کلماتش، هم این که ما داریم که از راز حضور آوینی خودمون را دوباره یه بازخوانی میکنیم. حالا بحث خیلی میخواد، اما خوبه این نکته که گفتن که ما در واقع در قطعه‌های تاریخی که به وجود اومده است از طریق انقلاب اسلامی، حالا نمادش در قزمینیم، تجربه ایمان داریم میکنیم و به پایمی از دست نره. ما با فقط همین ایمان داریم زندگی خودمون را جلو میبریم. اینکه حالا بعد حاشیه قضیه همین که میگین شهداها، معلومه است که برای ما سخت از حضرت آقام فهمدن جگر آدم خون میشه، اما این به معنای این نیست که اینا ما را زمین گیر کنه. نه، ابدا اینطور نیست.
با داوری میخوام سمت آوینی برم که تالتون نامه ای که برای اون کتاب جنگ
کرده
بله. خب اونجا دکتر داوری از آوینی سوال میکنه.
بله.
میگه خب من این موقع با تو تجربه داشتم این ایمانی رو که بود، امروز کجا باشه؟ بله. امروز در دل این موانعی که هست، یا بنبستی که هست، تاریکی که، یا به قول خودتون برهوتی که پیش میاد، اینجا چجور میشه این ایمان رو درش حاصل شد؟ و شما اینجا من حالا دعوت دکتر داوری اینجا به این سآل میبینم یه حاضر شدن در این، این هم از سر درد و از سر چیز درونیه که بلند میشه این حرف زده میشه که واقعا در پی ایمانه، در پی این حضور. ولی خب با این سآله کشنده است بالاخره این چیه؟ این سهمه. من حالا یه جایی تعبیر کردم گفتم عجیب، خدا برای این ایمانه رو توی چیزهایی مثلا خرابی های غزه گذاشت،
مادره که دلت بچه هاش استهمام کنه. عجیبه.
یا ایمان رو توی مادره که مثلا سید مهدی جلالتی رو داره بغلش کرده توی تابوت رو داره برای شهر بزه اینجا گذاشته. اینجوری نیست که یه چیزی در نمیخوام تضاده، ولی بیرون وقت که نگاهش میکنید چیز عجیبیه. یه برش رو گرفت وقتی اینجا یه خورده توی این وضعی که ما هستیم یه همچین پرسشی رو میتنم در مورد این ایمان، یا پرسشی رو کاری هم هستان ما
خیلی هم مهم. این بابی خوبی با کندن، حالا نمیخوام وقت بزنمش، ولی یادتون باشه اونایی که ما کجاییم؟ ما اونایی که آب نخوردیم، ما اونایی که یه قرفه آب خوردن نمیتونن با ما بیان. دقت کردین که آقای داوری اونجا میگن که تو سپر گرفتی جلو. سپره چی عنوانه؟ سپر. من اونجا نیستم آقای داوری، شما حرفاتون رو بزنید، ما هم با شما همراهی میکنیم، اما ما اونجا نیستیم. من همون روزم عرض کردم این قضیه را، ما همون هاییم که منظورم شخص منظورم، ما سبکمون سبک اونایی هستند که آب نخوردند. اونایی که یه قرفه آب خوردن بالاخره توسعه یافتگی میخوان، ما که ما درگیر نیستیم با توسعه یافتگی، ولی حالا به تعبیر ما جهان ما بین دو جهان است، جهان ما یه چیزی دیگه است که الان هم شما تو کشور این دوتا رو دارید. ولی بگوید شما کجایید؟ اگه آوینی بود کجا بود؟ من تصورم این است که اگه این بابش یه روز باز بشه، اون ما بنا نیست که در نسبت با اون چه در تاریخ پیش اومده است خودمون را کنار اونایی که یه قرفه آب خوردن بگذاریم، هرچند که با اونا در نمیافتیم. حالا هرچند بیدینی که الان حرفش این است که آقارم مجبور میشن که این بحثا بکنن که معیشت مردم، همه اینا درست، اما ما در نسبت با معیشت مردم انقلابمون رو ادامه نمیدیم، هرچند انقلاب و مسئولا و دولتیان باید اون کارش بکنند. بالاخره اونایی که گفتن لا طاقت لنا، این نشون میده که یه جایی اینا هستن، ولی ما کجا هستیم؟ که میگم بحث یه جایی باز بشه، ظاهرا آوینی ها میخوان ما را در جای اونایی قرار بدن که داوودوار مقابل چالوت چی میگن تا جالوت واسدن. اینی هم بد نیست روش فکر کنیم، حالا باب بحث باز بشه تا ببینیم چی میشه. باز دوباره حرفم اگه همین بابی که با کردین این شعرایی که این شعر یا این تابلوها، این خانومی که دیدین که شهیدم شد بعد تابلوهای عجیبی کشیده بود، یعنی اینا کجا، اینا چی پیش میاد براش؟ این نوع هنرمندی جز این است که یه روحی بلندتر از روحی که میخوان که معیشتشون رو در کنار دینداری حفظ کنن، ما که مخالفشون نیستیم، ولی یه دهی هم هستن که میخوان تمام جانشون رو تکه تکه کنن تا اون حضور متعالیشون حفظ بشه. ببینید خودتون بهتر میدونید، مثلا به قول آقای آوینی این کارهای گرافیک آقای مصطفی حلاج نگاه کنیم، من حاشیه‌اش هم نوشتم روح هنری که ما در فلسطین میبینیم اینم خیلی بزرگتر از اونی است که ما داشتیم. ما آوین رز ما بردارید، ما روح هنر نداشتیم. آوینی چطوری خودش تونست روح هنری که نیاز انقلاب در هویت نهاییش بودا با روایت فتح گزارش کنه؟ بقیه این کارو نکردن، عزیزانی بودن، ما هم دوستشون داریم، اما این یه چیزی دیگه است، کم داشتیم از جنس آوینی. تو فلسطین اینا زیاد داشتیم و این نشون میده یه قدم انقلاب اسلامی را در مرتبه بالاتر اینا دارن حاضر میکنن. مثلا جملات ببینید، مثلا طرف حالا همین آقای نزار قبانی دارد با بچهای که سنگ میزنن، میگه که چی؟ ای دانش آموزان غزه، ما را بیاموزید پاره ای از آنچه در نزد شماست که ما فراموش کرده ایم، ما را بیاموزید مرد بودن را، ما را بیاموزید که چگونه سنگ در دست کودکان الماس گرانبها گشته. یا این هنری که اینا میبینه، این همون است که روایت فتح روایت میکنه. در حال خودتون صحبت میفرمان، بعد اینقدر مسئله بزرگه که هر جاش را بگیری یه دریا جلوت باز میشه. بله بفرمان، بفرمان شما، بفرمان آقای مطیع، اون که ضبط بشه.
بحث حالا جبهه حق و باطل استکبار همه تلاش شکمون که بمونه و استقرار داشته باشه، و در کنار این حالا برای اینکه اصول و فرو باقی بمونه، این جبهه جهاد هم باید باز باشه که هر حال با جهاد همون روحیه ایمانی حفظ بشه و در مقابل استکبار که حالا با همه توانش باید بیاد مثلا اسلام از می ببره. حالا جبهه فلسطین با اون جمله حضرت امام که فرمان کلید رمز و روز فرج نمیده کشیده میشه به این سب، جهاد میاد اینجا بلن.
بله
تمرکز پیدا کنه اینجا تو فلسطین که حالا هم بچه های مذهبی بتونن اون روحی جهادی و مذهبی و معنویشون رو افس کنن و کم کم به قرار نرن، چون جهاد نباشه به هر حال افراد کم کم خونه نشین میشن و نمیدونم حالا بیشتر رو میارن به نماز و نم عبادت و اینا خوب هست، ولی جهاد یه جبهه فراتر از اینها ایجاد میکنه که اون ایثار، فداکاری، گذشت، نمیدونم همه اینا به دنبال اون ایجاد میشه.
خیلی جمله آقا رو یاد باشید، فرمودن اگر روحیه جهادی داشته باشین بسیاری از خطاها رو نمیکنین. نگه بار باید دوباره روش بحث بکنیم. چه تعبیریه که این مش خطاهایی که میکنید ما نیست که روحیه جهادی نداریم؟ من برای این جمله خیلی جا قائلم. بفرمان حالا بازم صحبت بشه، بفرمان.
چه چه اون جریان امروز مرز حق و باطل فلسطین یه خاطرونه تو جبه باطل یه تو جبه حتی باید خودش رو فلسطین برد. یکی از این تفکر کردیم که اون حرف رو کار کردن، گفتن که من حتی مثلا در به دفاع مقدس هم اونجا اون برز آقا خیلی نهیدم که مرز حق و باطل باشه. تحریف شده بود که چرا؟ چون امروز میبینیم که تو دفاع مقدس آخرش مثلا صدام و اینا
خود جبهه استکبار مثلا اینا که در واقع به دست استکبار ناجیر شده. تو حتی مثلا دفاع از حرمی بینیم که این دارش یا خودم مثلا گونه در این ها استکبار کنن شدن ابزار درست. ولی اینجا دیگه نه، اینجا محض باطل بسن بوده و باطل محضه و در مقابلش بینیم حق محضه و اجال کودت های شما در مسجدات آمانی بردیس کرده بودم جمعه که شما بسید که این مقاومت مردم و وضعه واقعا چطوریه؟ گفت که این آمارای رعال و واقعی که حالا توی قضیه وجود داره توی دنیا یکیش اینه که مؤسسه ها رو میاد خیلی همون اوائل طوفان و نقصا یه تعداد از مردم قضیه پرسه که آقا بالاخره شما موافق بودین با این حرکت حماسی هم حس خودی که حرکت حماس درست بودیم جالش بینه که اول طوفان و نقصا 57% از مردم غزه توی نظر سنجی میان گرد که آقا ما موافق بودیم ما کار درستی کردیم. بعد از گذشت 6 ماه و حالا 100,000 تا کشته و زخمی ها اینقدر آنها خلاصه شهید دادن، خب طبیعیش اینه که بگیم که خب یخته کتاها نداشتن سخته شد، ولی آماری که دوباره همین مؤسسه میده میگه 71% شد.
وقت اونام معترض نیستن دا حماسی نیستن، میدونی که همه مردم غزه حماسی نیستن، ولی 50 و خورده بگن که حالا که حماس این کارو کرده کاری خوبی کرده دقیقه معترض اصلا نیستن. بعد
این عجیبه 71% افزایش پیدا کرد و شما تازگی دیگه اصلا گفتن که آقا نه ما مثلا بین حماس و نمیدونم جهاد اسلامی و اون
محمود عباس و این حرفا
حتی تو خود بود 10 تا گروه جهادی که فعال گفتن نه حالا ما
حتما میدونی تازه کران اینا نمیخوایم ولی کران باختری کلی جلو افتادن، یعنی الان شدت علاقه بچه های کران باختری خیلی بیشتر از قبل شده.
من نظر سنجه هست که به کران باختری پرسن که آقا شما الان بعد از گذشت این طوفان و بحثات الان همون سازش رو ترجیح میدین یا مقاومت؟ آماری که گفتن مقاومت به شدت زیاد شد، تقریبا 20% دور زیاد شد. خب این یعنی جبهه حق از این در به شدت وایسادن و از اون بر جبهه باطل مرزشه و این مرز حق و باطله و جای اینو دیدن از دید شهید آقینی.
بله خیلی بفرمان آقای متقی. بله بگون تا بشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به جمع ستا چیز فکر میکنم، جمع بین ایمان و آرمان و خرد. اونچه که ما دلمون بهش بر به طبیعتا ایمانه و اون که ایمان رو برای آدم هایی که مستطرم و وحی نیستن جلست و ایمانشون ایمان نقل نیست، ایمان متوسطه، ایمانشون رو تقویت میکنه نگاه آرمانی. یعنی این که من تازه دارم این کمی داجه میکنم که یعنی چه فلسطین آرمان جهان اسلام و به تعبیر جمله که با منصوری هم اشاره کردن این نقطه که انتظار فرج ازش میره فلسطینه، چون نقطه که درش آرمان هست که ایمان ها رو حفظ میکنه توجه به آرمان. اون طرف هم دشمن توی یه نگاه ایدئولوژیکی واقعا آرمانی داره، یعنی آرمان آخر زمانی یهود و صهیونیست هم یه آرمانی است. خیلی نگاه ایمان نگاه شبه دینی و نگاه حالا به تعبیر درستش نگاه ایدئولوژیکیه و درنده آینده واقعا فکر کنن، آینده ای که اونا هم چه بسا پشتشون دوباره ایمان هست، پشتشون آرمان هست. تقابل این دوتا آرمان، آرمان حقیقت، آرمان جبهه حق و جبهه باطل، توی این نقطه کانونی غزه و فلسطینی یادگاری داره پیدا میشه. این یه نقطه که حالا جمعه بین ایمان و آرمان امروز دیدم و آتیه دیگار رو دانش رو تاکید کردم به نگاه آرمانی. من اون بودشتی راجع به روشن فکری شهید آقینی میفرمیدید این واجه روشن فکر آرمان خواهمت بزنید واقعا آقینی واقعا روشن فکره ولی فرقش با بقیه روشن فکر نمی که آرمانی
دارن اونا اکنون زدن
این طرف هم اگر هم آرمانی داشته باشن آرمانیشون دوباره آرمان دنیای متجدد آرمان صهیونیستی این طرف آوینی آرمانش آرمان قدس فلسطین و همین مسئله قدس فلسطین خیلی جالب برای آوین مثل این که برای امام خیلی مسئله قدس جدیه برای آقا جدیه و اگر این سه نفر نمازن امام آقا و بعد آوینی به شهادت این متن عجیب و غریب و معجزه بود که راجب آینده مسافه حق باطل در فلسطین آوینی نوشته اگر اینها نبودن مسئله فلسطین برای ما جدی نبود آرمان ما نمیشد لذا مؤمنه بهش نمیمونی امروز خواسته چه کنم چه کنم بشت این یه نکته که آقا از هر جهر بین آرمانی ما توی اون نکته که میفرمایید یه ملاحظه ای من دارم که حالا اینجا مثلا دو امام دکتر داوری رو جز خودمون بدونیم که یه جوره نخورده یا بره توی جور دیگه اونهایی که یه جوره خورده
خودش یا اونچه که میبینه اینم باید تفکیر
یا این برای ما تو جهان میان دو جهان نمیتوانیم دردقه اولمون معیشت نباشن این استراتژی ما نیست اینگار ما توی نگاه استراتژیکی رسیم به اینجا که مسئله اقتصاد مسئله اولمون از بعد حادثه این طور شده جمع بین شهادت طلبی با موشک ساختن از سر استراره یا راه برد ماست انگار راه برد ماست جهان میانه دو جهان جهان انصراف از تکنیک به نفع شهادت نیست
نه نیست
جهان میانه دو جهان اگر واژه درست باشه جمع بین شهادت و تکنیکه و اینجاست که کار سخت میشه یعنی من فکر میکنم اگر که امام بود و آقا نبود خیلی حرف سخت دارم میزنم احتمالا چه داشته باشه که مثلا چکی چیزی بخورم ولی اگر امام نبود امام بود امام به معنی به مسابقه مظهر تام و تمام ایمان و آقا که میشه خرد جهان میدونه به جهان از نظر من و بعد تحکیدی که آقا روی هنر روی تکنیک روی سنت روی علم روی چی؟ روی این قدرت کم نظیر و بی نظیر
دانش بانی
خب یعنی اونی که وایساده پایی که این موشک نقطه زن ما بسازیم و امروز دستمون پر باشه برای رسیدن به اون آرمان بالاخره آقاست دیگه باز نه به معنای نگاه استراتژیک از سر استیصال ناچاری نه اینگاه جهان میانه دو جهان دقیقا همین نقطه است و اینجا کار سخت میشه درسته که مردم فلسطین و غزه الان با ایمان و شهادت و صبر ایستادن ولی اونی که لرد دارن هم میبرن کارم تقریب خودشون کار فلسطینیه کار جبهه مقاومتی که باید کار رو تمام میکنه ولی باز دیروز خیلی جالب بود من کار آقای شاده کردن به زبانه بی زبانی به این دانش رو که حواستون از همه این صدق سر ما صدق سر جمهوری اسلامی ها ببینید همه ی حوادثی که منطقه داره اتفاق میفته از سر جمهوری اسلامی و اینجاست که من یکنی حق میدم به اون باطل که ناچاره که شاهد آن زاهدی ما رو بزنه
بله
ناچاره ما هیچ متهم نیست یعنی دقیقا شاید زاهدی شما حاج حسین سلیمان بیان اونجا هم که دست کردن تو چشم اینا خب چیکار کنن
بله
آره به نظرم اینجا دوباره اون آینده‌ای که متوقعه که ما بهش برسیم آینده‌ای است که از پس خرد توسعه چه بسا بگذره نمیدونم آیا اینجا
میتونیم چرا روش فکر میشه اون مقاله یه دوگانگی توش هست حالا ما کجا هستیم اونجا آقای داوری دکتر دارن میگن من برام سؤاله که داوری چرا آقای آوینی چرا این سپرا گرفته و این سختی ها را نمیبینه اونجاست که ما حس کردیم که یه آوینی دیگه یعنی آوینی که اینجا معطل اون نیست نه اینکه نفی مگه میشه نفی کنیم مگه صحبت حضرت آقا نیست روش حداقل فکر کنیم من نمیخوام اونا من شما اگه امروز بتونیم یه قدم برای رفع معیشت مردم برداریم، جلسه رو تعطیل میکنیم، اینو کارو میکنیم، که نمیشه که امروز شما بخواین در این جهان باشین، باید این حضور رو داشته باشین. اما اون که به قولش ما آرمان که ما را فوق اینها حاضر میکنه در جهان، این هم جا فکر داره، من هیچ وقت نمیخوام این که بگم بر این مبناست که اون دیده نشه، نمیشه، یعنی مثلا نمیتونید نبینید، حتی خود امام هم مگه میشد مثلا مردم ها بخوان نادیده بگیرن؟ خب بفرمان، هنوز نکات خیلی خوبی مونده است.
در حالی که اونی که مقدمه یک حرکت و یک عزم عمومیه برای مبارزه است. توی اون آیات دیگه سوره بقره در مورد گذر از نیل هم تعبیر آیه خیلی لطیفه میکنه، به اسفرقنا به کمول بحر، یعنی اونجا دیگه که با عصا دریا شکافته شد و بعد شما رد شده نفتید، نه میگه با شما دریا رو شکافتید.
بله،
به اسفرقنا لکمول بحر نیست، به اسفرقنا به کمول بحر، یعنی یه امتی اومده پای نیل، دل زدن به نیل داره، اینا عصای موسا هم میاد برای اینکه براشون این شکاف رو ایجاد
درست.
یعنی ما انگار این چیزی که توی اتفاق حالا توی این قضیه تو کنن اقصا میشه دیدش، انگار اول این نیست که موشک های غزه بوده، نه این چیزی که در دست بچه هاست، اینا دلگرمشونه برای مبارزه، بعد حالا مردم باید همراهی کنن توی صحنه، نه اول یه امتی هم که اومدن با دست خالی، همین انقلاب سر اومدن برای مواجهه با همه سیطره طرف مقابل و همه اون امکانات نظامی و اینها، اومدن توی صحنه، این چیزی که حالا به اونها داده شده اون ابزاره که شاید حالا مثلا به واسطه این هم کار داره میره، حالا این هم نباشه این ملت داره میره جلو، یعنی این عزم عمومی که توی این قضیه هست و عزم عمومی
بله،
نه اون قتل داوود جالب، بعد قتل داوود جالب میاد صحنه رو تغییر میده، یه دفعه این موازنه و اون محاسبه ها میرزه
با یه فلاخون.
بله
بله،
با فلاخونه انگار جهان ساخته نمیشه.
نه خوبه،
ناچار نیستید راه برد این بار راه برد تمدنی شما اینه که دین و دنیا عرش و فرش یکی بشه و ما رمیته زمیته، یعنی تو باید کامل بیایی تو صحنه با تمام عزم و توانت، یعنی اینجا یه گپ خیلی بزرگی میتونه داشته باشد، انصراف از تکنیک و نفع شهادت، انگار این آمین نیست،
نه اون طور بگیرید که از دست خالی حراس ندارید، یعنی این جریان حضرت داوود فقط همینه، در واقع اصلا تازه حضرت داوود نبودن جز لشکر حضرت ساموئل، بعد پیداشون شد، یعنی بعد پیداشون شد و کمک کردن اینا، این طور میتونیم برداشت کنیم که چی تو یکی از راه دور بیاد و با دست خالی جبهه رو جهتش رو عوض کنه، حالا که عوض کنه به قول ایشون اول کار است، این اول کار بودن رو نفع نکنیم، اما این که یه مرتبه شما دل با پسید با یه نیروی از راه رسیده، یه جوانی با دست خالی بیاد و یه همچی صحنه، اصلا داداشاش تو جبهه بودن، نمیخوام وقت نگیم، بعد اومد قضا داداشاشو بده، بعد گفت که چی، گفت اینم میخوایم بکشمش، گفت من میکشم، اصلا قضیه این نبود، این وسط اومده یه ورقا برگردون قضیه.
یه جمله شهید آرمی دارن توی کس قسمت روایت فتح میفهمن، اصلا خدا یه ده از سردار شهیده اصلا تو این دوره ورد بردشون،
بله
خب میگه حالا اصلا این بحث قضیه واسه یه مأموریت، یه مأموریت طراحی شده از طرف خدا که این جهاد رو بابش رو بسته نگه نداره، بابش باز باشه و اون ارتقای معنوی در این جهات حاصل بشه.
بله همینه. خوب ادامه بده. بله نکته حرف خود آبینی نکات خیلی خوبی داره شهید آبینی.
دو تا جمله که خودتون زحمت کشیدین فرمودین ادامش. وقتی سرچشمه قیام در ایمان به خدا باشد، مساجد به کانونهایی برای تجمع مبارزان تبدیل خواهند شد و همه چیز از آنجا آغاز خواهد گشت. نیازی به تأویل و تفسیر بیشتر وجود ندارد و در آیات مربوط به جهاد همه احکام مبارزه موجود است. آنچه هست این است که مسلمانان از خواب تاریخی خیش بیدار گشتند و سعی در جبران این غفلت تاریخی دارند. باب جهاد دروازه استقلال و عزت اسلام است. شیخ سید برکه پیش از اخراج از فلسطین از ائمه جماعات مساجد مناطقش اشغالی بوده است و اکنون از رهبران جهاد اسلامی است. او صراحتاً میگوید که اصلاً تصور انقلاب فلسطین بدون در نظر گرفتن نقش مساجد به هیچ وجه ممکن نیست. مساجد حافظ انتفاضه و کانونهای اصلی استمرار آن هستند. انتفاضه یک قیام خانوادگی است و در ثبات و استمرار آن زنان و مادران همان قدر نقش دارند که مردان و جوانان فلسطینی. همه قرائن و شواهد حکایت از آن دارد که ملت فلسطین همان طور که قصه مثالی داوود و جالوت به آن اشاره دارد راه مبارزه را یافتند و علارغم آن که این شیوه مبارزه در برابر سلاح‌های پیچیده اسرائیلیان چندان شکوهمند جلوه نمی‌کند، اما اگر آنها صبر ورزند بر جالوت که این بار در صورت اسرائیل غاصب به جنگ تالوت و داوود که مظاهر تمثیلی فلسطین و فلسطینیان هستند آمده است غلبه خواهند کرد. مسلماً فلسطینیان امروز نیز در برابر آزمایشی همچون آزمایش تالوت قرار دارند، اما چه بسا که گروهی قلیل اما با ایمان به اذن الله بر سپاهی کثیر غلبه کنند، همانسان که قرآن وعده داده است.
بله همطور.
این نکتهش هم فکر کنم حد وسط این آیه همون والله مع الصابرینه.
بله بله.
یعنی این که فعه قلیله بر فعه کثیر پیروز میشه هیچ توجیهی نداره جز اینکه این فعه قلیله اهل صبرن.
چون جاده که روشن شده است. این مهمه، در بستر توحید صبر معجزه میکنه. این نکته مهمه.
با اون تعریفی هم که حضرت آقا از صبر ارائه میدن که صبر صرفا این نیست که ما تحمل ناگواری داشته باشیم و ناراحتی ها رو فقط تحمل کنیم. صبر به معنای حقیقی کلمه در کلمات قرآن روایات به معنای مقاومت، یعنی مسیری داره طی میشه، این موانعی که پیش رو میاد در مقابل این موانع ایستادن و جلو رفتن و حرکت رو ادامه دادن. این همون اگر این مسئله مقاومت خود این مسئله خوب جا بیفته به نظرم هیچ کدوم از امتهای دنیا نیست، هم امتهای اسلامی و هم غیر اسلامی پای این مکتب میمونن. خوب تبیین نشده مسئله.
عجیب هم هست. مثلا شما دیدین که باز آبینی یه بحث خوبی داره که بالاخره این ملت ها تبدیلشون کردن به اردوگاه ها بدون که سوریه و لبنان و ولی یه جملهش اما فلسطینیان در آوارگی نیز یک ملتند. من این جمله را خیلی چی تو میشه که دیدین اونو کرر دیدین دیگه که طرف میگه من هنو کلیده خونه امرام آنکه داره توی بگو مثلا هر کجا به خصوص تو لبنان و اینجا این نشون میده که این ملت گویا مأموریت صبر را برای خودشون میشناسن که این همه اینا را تبدیل کنند به آوارگان دنیا، حتی آمریکای جنوبی یه ده اونجا، ولی همون جا هم دیدیم که یه انفجاری به وجود اومد پای ایران گوشتن، بچه ها فلسطینی کار کرده بودن، خوب کاری هم کردن. اما اینم مهم است که به قول شما این ملت دارن این نکته رو میگن. و حالا جمله آوینی را نگاه کنی، دوباره ما میگم آوینی را بخونیم، آوینی داره میگه کی هم میگه که این اما فلسطینیان در آوارگی نیز یک ملتن، همون چیزی که میگن ملت ها چند قسمت کردن ولی حالا میبینی اینا هم از خودشون رو. و حالا چرا را من تو دوباره نگاه تاریخی آوینی میبینم که آوینی متوجه از این تاریخ توحیدی که شروع شده داره به تعبیر شما قبلا هم از حضرت آقا اشاره داشتن، این تاریخ توحیدی که شروع شده است اینا چرا باور نکنی؟ ما همه حرفمون اینجاست با آوینی باور کنیم که این تاریخ دیگه شروع شده است و همون حرفی که برزینسکی زده بود دیگه که همه مصیبت ها سر همین تاریخی است که با آقای خمینی شروع شده است. خیلی عجیبه زانو شما برزینسکی زمونه ما بوده از زمونش من. یه مخی بود کیسینجر شما زیاد شنیده بودین دیگه، اینا یه مخی بودن برای خودشون مسئوله همین امور بسا فرهنگ امنیتی آمریکا بودن. خب این آوینی میفهمه و ما امروز اگه بتونیم خدا کمک کنه با آوینی نشون بدیم که بابا این یه فکری است که ما میتونیم در امروز و فردامون را درست تبیین کنیم. هنوز بازم حرف میخواد برای گفتن این حرف. بفرما.
این که آوینی میمونه رو این مطلب که بفرماش ما این حق الیقین تاریخیش رو روش میمونه، یعنی خب دید که این انقلاب اسلامی به عنوان تاریخ جدید اومد به صحنه و این موند روش. این معلومه که خب یه عده نموندن ایشون موند. میخوام بگم که این که الان ما با این اطمینان حرف میزنه که مثلا آینده فلسطین رو اینقدر واضح داره میبینه که تو فرماشت دوستانم بود، این ایمانش، این دیدنش، این بینشش، خب به خاطر اینه که خب انقلاب اومد و دید دیگه، یعنی انقلاب نشونش داد. حالا این انقلاب که یه به اصطلاح بگیم یه حالا بگو که اوج بود، یه اوج بود که به این نشون دادن، بعد گفتن شما دیگه هر اوجی هم که بناست پیش بیاد به ازای این اوج بهت نشون میدن، حتی اون اوجی که تو آخر زمان قراره مثلا با ظهور مهدی پیش بیاد. به خاطر این آوینی اینقدر موند رو این مطلب و محکم حرف زد، به خاطر اینکه این اوج را دید و بهش ایمان آورد و بینشش رو نگه داشت. حالا خب ما هم دیدیم، ما هم در زمان انقلاب بودیم، ولی چرا بعضا مثلا نتونستیم هم پای آوینی بیایم؟ چون که انگار از اون حق الیقینمون هی انصراف دادیم، یعنی انگار برگشتیم دوباره به یه نحوه عین الیقینی، علم الیقینی. فکر کنم این استحکام تو صحبت آوینی به خاطر همینه که این انقلاب رو خیلی براش ولد بود و روش موند، رو انقلاب به اصطلاح.
چرا؟ چون روشن فکر بود. رو این بمونی روشن. اصلا این تعبیر آقای دکتر داوری ول نکنید، ابدا ما قبلا چیزی به نام آینده در آموزه‌های دینیمون نداشتیم. خیلی این عجیبه این جمله با میگن قبلا تو آموزه‌های دینی آینده یعنی غیب، آینده تاریخ و تاریخ آینده و حضور در آینده، ابدا ما در آموزه‌های دینیمون نداشتیم. مال روشن فکر است. اصلا این پدیده، این تفکر جدید است. آوینی نشید نمتونید که فلسطین را به هویت تاریخ آینده انقلاب اسلامی نگاه کنید. این روشن فکری میخواد. و اینکه من دوباره تاکید میکنم آوینی روشن فکر قدسی است، نمونش همین وقت به فرمان شما. و حالا میفهمیم که این همون حق الیقین تاریخی است، اما به اعتبار اینکه دارد این مرد زمانه را به معنای جدیدش، تاریخ را میفهمد، تاریخ به معنای جدیدش، یعنی ما به آینده به اعتبار تاریخ نگاه میکنیم. و حالا حرفا رو دیگه بلدید که مثلا حالا گادامرم بحثش نیست که تفکر اگه تاریخ نباشه تفکر نیست. تاکیدم رو دلم میخواد بازم روش بمونیم، ما آوینی را نمیتونیم از روشن فکری خارجش کنیم. و بعد اگر روشن فکری آوینی گرفتیم و بعدم هویت قدسی یعنی تاریخی فکر کردیم و بعدم عملا با انقلاب اسلامی قدسی فکر میکنیم، ما یه جا خاص، ما هنو نتونستیم به نسلها بگیم ما اینجا متحجرین که اینا نمیفهمن. من واقعا به توصیه بعضی از بچه مذهبی گفتم خیلی دارین تلاش میکنیم، بحثش این بود که آقا ما میخواییم مهدی را برگردونیم، این حرفا گفتم یه کمی آوینی بخونیم. تعجب هم کردن که چه ربطی به آوینی داره، ما قرآن روایت میخونیم دیگه بحثمونه. نه، باید آوینی بخونم. دوباره تاکید، ببینید شما با آوینی هم مذهبی ها رو متوجه میشید که آقا هنوز نیستید اونجایی که میخواید باشید، نمیتونه اصلا نمیتونن انقلاب اسلامی را بفهمن به عنوان هویت تاریخی. هم روشن فکرای سکولار ما باید بدونن که ما اونا نیستیم، ما اونا نیستیم، اما روشن فکری ها براش تأکید داریم. این بود که نکته ای که فرمودین. آوینی روشن فکریست که تفکر قدسی داره و اینا معلوم است که از امام، یا بگو نه قبلش رفته روشن فکری شد تو مطالعه تاریخ قبل تجربه کرده است، خلأها را دیده است، بعد دیده است. اون چه که من مکرر عرض کردم، اون چه که نیچه شدیدن دنبالش بود و نتونست گیر بیاد، که تعبیر من امیرالمومنین بود، اگه نیچه یه امیرالمومنین داشت به این بحران روحی نمی افتاد. ولی خب حضرت امام یعنی همون، یعنی هم امام مهدی در هویت شخصیت به نام امام خمینی و اینا آوینی فهمید. و اگه ما عضوها خیلی طول میدم، اگه میخواید آوینی رو تجربه کنید باید رو این دوتا هویتی که ما در آوینی فکر میکنیم، من اینجور فکر میکنم، باید رو اینا فکر کرد. بفرمایید. بله دیگه هر جور میخواید.
آوارگان به آوارگی خونه میگیرند، اما انسان ناچار است که خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. ظاهرشان انسان را میفریبد که نکند جنایات اشغالگران را از یاد برده اند، اما حقیقتی نیست. هر بار که کسی ازدواج میکند، هر بار که فرزندی تازه به دنیا میآید و هر بار که کسی میمیرد، غم کهنه آوارگی تازه میشود و خود را باز مینماید. اما فلسطینیان در آوارگی نیز یک ملت هستند و هرگز اجازه ندادند که طول مدت آوارگی بر هویت آنان به عنوان یک ملت مسلمان غباری از فراموشی بنشاند. هرچه هست، اگرچه آوارگی ملت فلسطین به درازا کشیده است، اما اکنون همه دریافتند که دیگر روز به روز به پایان خیش نزدیک می شود. مبارزه بزرگ در پیش است و فلسطینیان در هر کجای کره زمین که هستند باید خود را برای این روز بزرگ و یک مبارزه بزرگ آماده کنند. دوران خرد سیاسی به سر آمده است و راهی جز مبارزه وجود ندارد. انقلاب سنگ انقلاب جوانان است و درست از هنگامی آغاز شد که همه طرق سیاسی با شکست مواجه شده بودند و انقلاب اسلامی ایران نیز راه حقیقی ملت‌ها را برای مبارزه نشان داده بود. عوامل بسیاری لازم بود تا آن که مردم علی‌رغم سفارش‌های عقل سیاسی متعارف به پیروزی این شیوه مبارزه ایمان بیاورند. اگر انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی نرسیده بود، از یک سو قدرت اسلام در بسیج اراده مردمان و ایجاد انقلاب همچنان ناشناخته میماند و از طرف دیگر مسلمانان بر حقیقت پیروزی خون بر شمشیر علم حاصل نمی‌کردند و هرگز امکان نمی‌دادند که بتوان با دست خالی نیز بر دشمنان سراپا مسلح اسلام غلبه یافت.
عجیبه جمله هم دارین دیگه، که خب بعدش ما بعد از یاسر عرفات فهمیدیم یه جای دیگه باید باشیم. این جمله آوین رو میدید، جوانان مسلمان امروز از سیطره راسیونالیسم سیاسی خارج شدن. یاسر عرفات رو این میمون، کاری بدی نمی کرد ولی میخواست که در حد این که آقا یه غیرت عربی فلسطینی کافیه. مرحوم شهید آوینی میگه نه، جوانان مسلمان امروز از سیطره راسیونالیسم سیاسی خارج شدند و متوجه قدرتی شدند که در اراده انسان مؤمن وجود دارند. پس خوشا به حال اونایی که متوجه این شدند و خوشا به حال شهید آوینی که داره میگه آقا یه چیزی دیگه اومد وسط ها. خیلی طول کشید، یعنی که شما الان دارین روبرو میشین میبینین الان بچه‌ها به خوبی به خصوص جهاد اسلامی یا قسام اینا سخت معتقدن که با روش امام و انقلاب باید کار جلو بره. بنده اینم جمله آوین رو یه بار از جای دیگه من نوشتم میخونم. تاریخ آینده کره ارض با رویارویی حوادث بزرگ و شگرفی همراه است، عظمت اسلام را در پی خواهد داشت. با کی رو مقایسه کنیم؟ با اون جمله که شما گفتید آقا. این جمله رو خواهش میکنم نگذاریم. من هنوز معتقد به میزی هستم که صحبت های حضرت آقا رو باید زیاد روش بمونیم. آقا یه مرتبه فرمودن که در این جریان غزه عظمت اسلام معلوم میشه. و خلاص شما یواش یواش دل می آوینی کی داره میگه؟ میگه این رویا رویی منجر میشه که عظمت اسلام را در پی خواهد داشت. ادامهش اینه: انقلاب اسلامی فجری است که بامدادی در پی خواهد داشت. ما این نگاه را باید در سالگرد شهید آوینی تبیین کنیم و مشخص کنه جوان امروز که اگه اینجا نباشید هیچ جا نیست. یعنی بشر امروز اگر حضور تاریخی نداشته باشید هیچ جا نیست. حالا میخواد حضور تاریخی باشید آوینی میخواید و نه غیر. من نمیدونم اگه آوینی بردارید از این صحنه کیا میتونه جاش بزنه. یعنی قرآن روایت که تعین خارجیش مهمه، همونطور که قرآن بدون امیرالمومنین قرآن نیست، امروز هم تاریخ منهای ای همچی شخصیتی تاریخ نیست. انقلاب اسلامی کافی است تا باور کنیم عصر تمدن غربی سپری شده است. این جمله را از کجا آورده است؟ باز میخوام بازخوانی یک تاریخ تجاوز، یعنی این در واقع حرف خود من، میگم که بازخوانی یک تاریخ تجاوز با نگاه شهید آوینی ما را به تاریخ دیگری دعوت میکنه. ببینید کاملش اینجوری: غرب خود را غلط تعریف کرده، و اینا امثال آوینی خیلی خوب فهمیدن، برای اینکه خودش غلط تعریف کرده اینا بهتره ممنون. اسرائیل ساخت، خیلی رو این فکر کنید، اسرائیل طوری ساخت که 100% پیروز میشدن، همه چیز حکایت پیروز بود. چرا نشد؟ برای اینکه یه انقلاب اسلامی اومد و یه تاریخی دیگر رو جلو ما باز کرد. حالا آوینی میتونه اینا ببینه، یعنی دعوید همون اولی که رویا رویی انقلاب اسلامی ما را با یک جهان جدیدی روبرو کرد. و امیدوارم که بتونیم، حالا هر وقت خواستید بازم هر چی صحبت رو فقط دارن بکنن، که این نگاهی که ما با آوینی میتونیم جهان خودمون را پیرامون خودمون را ببینیم، این نگاه را ما با ادامه آوینی میتونیم حفظ کنیم. حالا هر جور میخوان، هر جلسه ای، هر روزی، حالا باید روی این صحبت کرد. دوباره خیلی شرمنده میشم که اینجور حرف میزنم، من خلعی که بین بچه های مذهبی میبینم من نگران کرده است. یعنی بچه های مذهبی تاریخی فکر نمی کنن. و وقت جالبه که آوینی را قبول دارن. خب خیلی خوب، اگه آوینی را قبول دارین پس مثل آوینی فکر کنین، یعنی عملا باید تاریخی فکر کنن و خیلی عوض میشه همه چی.
خیلی از این حوادثی که در سطح منطقه و در سطح دنیا شما رو به هیجان می آورد و به آن افتخار می کنید مربوط به کشور شماست، مربوط به جامعه شما و به انقلاب شما. یعنی اینا رو همه رو هر کی تو دنیا هر انقلابی میکنه پاشوایی میسه، انگار تو افقی، تو اون آینه یه انقلابی
که به عنوان یه فتح تاریخی، این که یه چیز عادی نیست که، یه فتح تاریخ. تعبیرهای آوین رو انقلاب اسلامی دارین دیگه، یه فتح تاریخی است. همه اینا رو در اون میبینید و حتما هم نتیجه میگیرید. بله بفرما، صحبت کنید که حرف میاره.
اگه ما اسرائیل رو یک کشور رو بینیم، کشور مثلا کچی حالا یه دیدونی هم جمع شدن، یه نوع دیدگاه نسبت حالا موضوع فلسطین و غزه و اینا داریم، و اگه حالا اسرائیل رو نماد مثلا استکبار ببینیم، بله، که استکبار همه یه توانش رو برده اینجا، بله، تجربه کرده و هدفش هم زدن اسلام.
دقیقاً هدف اسلام.
حالا اینجا یه دیدگاه دیگه پیدا می‌کنیم و حالا می‌تونیم صحبت شهید آوینی هست که میگه پرده‌های غیبی، که مثلا یکیش همینه، یکی از پرده‌های غیبی که حالا این صحنه مقابله استکبار و یا حق و باطل در اینجا نمود پیدا می‌کنه و ایمان افراد اینجا محک می‌خوره که هر کسی در این تقابل کجا قرار داره و جایگاهش چی؟
حرف خیلی خوبه. این خوبه ما ایمان خودمون هم تجربه کنیم، ببینیم چقدر مؤمنیم. به قول آقای آرمان میخواییم، خیردم میخواییم، ولی این ایمانه خیلی کار ازش میاد. بعد خب برنامه داریم
این چیز دیگه آخرش دیگه، یه فراز آخر این جمله مرثیه‌ای که به خدمتتون عرض شد، در انتهای این مستند شهید آوینی در قسمت ششم تعبیر دارن فرمان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی یعنی بنیانگذاری اولین حکومت دینی اسلامی در قرون جدید را باید همین بیداری مسلمانان دانست. تظاهرات براءت از مشرکین در مراسم حج سنتی فراموش شده بود که بار دیگر توسط حضرت امام خمینی احیا شد و اسلام حقیقی را از حجاب تفسیرهای متحجرانهی که بران سایه انداخته بود بیرون آورد. اصالت دادن به ظاهر شریعت در برابر باطن آن یک امر تاریخی است که یک تحجر تاریخی را در طول قرون ایجاد کرده است. فاجعه مکه نقطه پیوند انقلاب اسلامی ایران و انقلاب اسلامی فلسطین است و آغاز عهد جدید مبارزات مردم مسلمان فلسطین. حالا این تعبیر از عبارت روایت فتح هست توی مرثیه‌ای که 40 شهدای مکه آوینی داره. واقعا جمله عجیبی. حرمت حرم امن شکسته شد و خون خدا دامن اشغل اشقیا آل سعود را گرفت و آنان را از اریکه دروغین قدرت به زیر کشید. قربانی مقبول افتاد و امت مسلمان ایران به امامت مظلومین و مستضعفین سراسر سیاره زمین برگزیده شد. در عرش این چنین تقدیر شده است، اما این تقدیر چگونه در آینده به تحقق خواهد پیوست خدا می داند. امت حزب الله در سراسر جهان اکنون خوب می دانند که ساحل نجات در کرانه دریای خون است و راهی جز مقاتله با دشمنان اسلام وجود ندارد.
انشاءالله. خدا را شکر.
تشکر میکنیم از عزیزانی که تشریف داشتن و لطفی که جناب استاد تا
ما که خدا رحمت کنه آوینی را حالا حالا حرف برای گفتن هست.
انشاءالله توفیق بشه جلساتی با همین موضوع فلسطین و آوینی از منظر آوینی باز هم انشاءالله رجوعی داشته باشیم و توفیق باشه انشاءالله در منظر استاد باشیم.
ما قابل نیستیم. نفس عمل خود رفقا حساس بشن خیلی چیزا حل میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.